رد شده چش کنید برای کمی موضوع بسم الله الرحمن الرحیم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى الله عليه وسلم لعلي عليه السلام ان الشقيه كل الشقيه من عاداك وابغضك. حضرت میفرمان به امیرالمومنین علی علیه السلام که آدم بدبخت، کل بدبخت، کل شقی یعنی بدبخت، بدبخت یعنی ته بدبخت، یه عبارت اینجوریه، ته بدبخت کسیه که من عاداک و ابغضک، با تو دشمنی کنه و بغض تو رو داشته باشه. اگه ته بدبخت رو میخواید ببینید، این وهابی های خبیث، اینا میشن ته بدبخت. عشقا یعنی شقیتر، امر نسبیه. اگر در حقیقت عشقال عشقی ها میشه باشه، ولی عشقا چون افعال تفضیله لذا ممکنه بالاخره از این عشقاتر هم باشه، یا از این عشقاتر اینه که به جنگ حضرت بره، مثلا عشقاتر اینه که بالاخره خود این شقی ها مراتب دارن، بعضیشون بدبختر از این، همشون ته بدبختن، بعضیشون بدبختر از بدبختن، یعنی خودشون مراتب دارن تو اسفل سافلین، صاحب مراتب هن، صاحب مراتب هن. خب آقای امینی، آقای عیازی، آقای حسنزاده، آقای سهرابی، آقای حسنزاده شما بودی دیروز دیگره؟ نبودی ها؟ آقای صداقت، نداف ساده. خب بسم الله الرحمن الرحیم، رسیم به اسالیب البیان، صفحه 26. خب این اشکال نداره، جوابش پیدا کردید بذارید برسیم به علم معانی، صفحه 29. آره صفحه 29 جوابشو میگیرم اگه داشته باشید، اینجا الان جاش نیست، بذارید فردا که چند شنبه است؟ دوشنبه. خواهید فردا امتحان بگیریم؟ فهم هم کنی شما گیرم فرس فردا باشد، میخواییم وارد علم معانی بشیم، تفرد چیز میشه. امشب امروز میخواییم چیز تمام کنیم این اسالیب البیانو، فردا امتحان بگیریم. یه سوال اختیاری هم میریم، خوبه؟ چون بنا نداشتم سوال اختیاری بگیرم. نه تستی نیست، رسمی نیست که، تشریحیه. حالا شاید تستی هم توش دادم، اگه تستی دوست داشته باشید این برام فردا آماده باشید برای امتحان. امتحان نیست بابا، 7-8 صفحه است دیگه، نه اومده خوندی چیزی نداره که، یه ساعت مرور میخواد، اگه خوب خونده باشین یک ساعت مرور میخواد، خیلی سخت هم نمیدیم، ولی خب 20 ساعت خوب مرور کنید کاری نداره. من مطمئنم نه اکثرتون اگه پس فردا باشه امروز میخواید میگه پس فردا امتحانه، پس فردا نمیخواید، اما فردا باشه چی؟ همون چه بهتر دیگه، چون امتحان دیگه ای دارید فردا باشه که یه روزم فاصله بیفته تا اون امتحان. پنجشنبه امتحان دارید و چهارشنبه هم با قول شما آقا ممکنه بیاد دیگه، حالا اون موقع دیگه امتحان ما میپره. بله نه همون فردا باشه. اسالیب البیان یحسن به طالب البلاغت ایزن ان یعرف شیئا عن اسلوب الکلام الذی هو کیفیت و صوغ المعنا فی الفاظ مؤلفه علی صورت تکون اقرب لنیل الغرض المقصود من الکلام و افعل فی نفوس سامعیه و انواع الاسالیب ثلاثتون. این دو صفحه اصلا ربطی به بلاغت نداره، یعنی به مباحث بلاغت ربطی نداره، ولی ببینید تو مقدمه آورده، یعنی آخرین مطلب مقدمه یه بحث کلیه. حتی میتونست این اسالیب البیان اول کتاب بیاره، یعنی قبل از فصاحت کلمه، یعنی این بحث رو میتونست کلن اونجا بیاره، چون یه مطلب کلیه. بیان اینجا به معنی لغویه، بیان یعنی تبیین، بیان کردن چند اسلوب داره. ایشون میفرماید که یحسنو به طالب البلاغه، نیکوست نسبت به طالب بلاغت که یک کم از اسلوب کلامو بلد باشه. یک کم چرا میگه یک کم؟ بی سواد محض نباشه، بالاخره چهار تا کلمه بدونه اسلوبا چجوری هن. یه اجمالی در حقیقت شیئاً، یعنی اجمالی از اسلوب کلام بلد باشه. حالا کسی خواست بیشتر تحقیق کنه جا داره، ولی حداقل دیگه کسی بلاغتو میخواد دنبال کنه، بلکه عقیده من اینه که کلن، یعنی رفتی بلاغت چون خیلی نداره، یعنی کلن باید اینو بلد باشه. یعنی این جا داره تو مغنی هم بحث بشه، مثلا تو مغنی هم آورده بشه، یا تو اولا تو منطق آورده بشه، تو اصول آورده بشه. بالاخره یه بحث کلیه که ما چند نوع روش بیان داریم. از اسلوب ترجمه فارسیش میشه روش، چند روش بیان داریم. میگه خوبه که طالب بلاغت، چرا میگه طالب بلاغت؟ چون بحث ما فعلا تو بلاغته. طالب بلاغت کسی که بلاغت میخواد بخونه یه اجمالی از روش های کلامون بلد باشه، تا بتونه در حقیقت به اون غرضی که مقصودشه برسه و در نفوس و در حقیقت مخاطبینش تأثیر گذارتر باشه. خب اسلوب چیه؟ اسلوب فارسیش میشه روش، یه معنیش هم به معنی طریقه، یعنی اسلوب روش که عربیش میشه طریق، راه و روش. راه و روش یه کار رو میگن اسلوب، اما تعریفی که ایشون ارائه داده کیفیتو سوق المعنا بی الفاظ مؤلفه علی صورت تکونو اقرب لنیل عرض المقصود و افعل فی نفوس سامع. اشکال نداره من علی کنم من. خب بینید سوق یعنی چی؟ یعنی ریختن. سیاقت، سیغرم سیغه میگن، یعنی چون توی یه قالب خاصی ریخته شده. سوق مصدر یعنی ریختن. میگه معنا رو شما میخوایی در یک الفاظ بریزی، تشبیه دیگه، که انه الفاظ مثل قالبه هم معنا رو توش میریزی. خب این معنا رو در حقیقت کیفیت طرز ریختن معنا تو این قالب که الفاظ باشه، اینو بهش میگن اسلوب. این علا صورتا توضیحه دیگه، حالا یعنی تتمه است. اصل تعریف اینه کیفیت و سوق المعنا، کیفیت ریختن معنا در قالب الفاظ مؤلفه، الفاظی کنار هم چیده شده. یعنی خلاصش اینه که آقا چجور صحبت کنی، چطور صحبت کنی، روش و منش در حقیقت، روش و منش بیان چطور باشه؟ این میشه اسلوب، روش و منش بیان. ما تو بیان دو رکن اساسی داریم، یک معنا یک لفظ. معنا چیزیه که میخواییم بگیم، لفظ اون چیزیه که باهاش میگیم. لفظ آلته برای احضار معانی. ما این معنا رو چطور تو الفاظ بریزیم بگیم، این معنا رو تو چه الفاظی بریزیم، منظور اینه که تو چه الفاظی بریزیم و چطور معنا بریزیم، اینو بهش میگن در حقیقت اسلوب. خب این علا صورتا تتمه، میگه کیفیت ریختن معنا در قالب الفاظی که تعلیق شده، طوری که علا صورتا، طوری که تکون اقرب لنیل الغرض مقصود، نزدیکتر باشه به رسیدن به غرضی که متکلم مقصودشه و از کلام دنبال میکنه. و افعل فی نفوس سامعی، افعل یعنی چی؟ کارسازتر یا کاراتر، یا مؤثرتر یا کارگرتر، حالا هر جور تر عباراتون هاش هست استادتر، از اینجا استادتر هم معنی نمیده. افعل یعنی تأثیرش بیشتر باشه، فعل یعنی اثر میذاره دیگه، افعل فی نفوس سامه یعنی اثرش بیشتر باشه در نفوس سامهش. خب این در حقیقت تعریف اسلوب، حالا تصدیق کنیم تا انواعش هم بگیم. سوق آره نه سوق کیفیت اصلا متعلق اینجا واقع نمیشه، کیفیت و کیفیت اصلا با فیلم متعدی نمیشه که بخوایم با اون بگیریم. درسته مصدره ولی کیفیت اینجا چیزه، فعلا فی نمیخواد اصلا، کیفیت در معنی نمیده مگر صفتش بگیری، کیفیتی که در الفاظ هست اون نیست، این هم متعلق به سوقه. یحسنو نیکوست به طالب البلاغت، برای طالب بلاغت. ایزن همچنین، همچنین همچنین کجا استعمال میشه؟ همچنین مثلا میگم آقا زید اومد، امر هم آمد همچنین، یعنی همون جوری که زید اومد امر هم اومد. میگه مثلا اون کتابو بده بعد دفتر هم بده همچنین، یعنی کتابو که دادی دفتر هم بده. خب اینجا میگه یحسنو به طالب البلاغه ایزن، یعنی ایزن مربوط به یحسنو میشه، یعنی همون طور که فلان چیز برای طالب بلاغت خوبه اینم خوبه. حالا اون فلان چیزی که برای طالب بلاغت خوبه چی بود که اینم خوبه؟ بدی بود؟ خب گفت و اون چیزه، اون خیلی عقب دور میشه. ببین صفحه 25 میگه وسط صفحه گفت وجبت علی طالب البلاغه مضافا فلان و تستحسن من معرفت علم بدی، بعد اونجا میگه وجبت علی طالب البلاغه، اینم بعد میگه یحسن به طالب البلاغه، این ایزن جاش نیومده، اینجا نباید میومد، چون قبلی واجب بود این مستحبه، اگه بزنی به بدی خیلی خلاف ظاهره. تازه این چی؟ نه اونا دوستش واجبه، این واقعا مستحبه، خوبه خوبه بدونه، نه با این بحث تو معتبر اصلا این کلا این دو صفحه اصلا نیست، اصلا این بحث مطرح نشده. گفتم دیگه میلن چیز دیگه بتونه اقرب لنیل الغرش، باید بلد باشه که بدونه تو بلاغت که میخواد در حقیقت اسلوب ادبی بخواد به کار بره، اسلوب علمی رو باید بلد باشه، مهمه. هر از بخواهم نه بحث خوبیه که جالب آوردشون، لذا ایزن اینجا جالب نیست. زنی آفرین، همین اگر میگفت یجب و اون درست میشد، میگه یحسن، میگه در طالب بلاغت نیکوست همچنین، یعنی توش خوابیدی که قبلا هم یه چیز نیکو بود، چی نیکو بود؟ بدی باشه خیلی خلاف ظاهره، بخواد اون در حقیقت اون یکی چیزای دیگه باشه که اونجا عبارت کرد وجبت علی طالب البلاغه، اون میگه وجبت، میگه یحسن، با هم نمیسازه، انگار بگی زید اومد امر هم همچنین خورد، وجبت به علم چیز میخوره، طالب بلاغت معرفت اون عبارت بود دیگه، یعنی معرفت معانی بیان میخوره، بعد میگه و توسته اصلا لو هم معرفت علم بدی. این ظاهرا تو ذهنش همینه که همون جور که علم بدی نیکوست، اینم علم بدی رو خوبه بدونه و اینا هم خوبه بدونه. خیلی قشنگ نیست بنظرم، عیزان اینجا نمیورد بهتر رو. چی؟ حالا اومده چیکار کنم؟ حالا اومده توجیه میکنیم، میگیم عیزان یعنی همون جور کلمه بدی خوب بود اینم خوبه بدونه. یحسن به طالب البلاغه ان یعرف شیئا عن اسلوب الکلام، اینجا هم ان نمیارن من میارن، ان اشتباه، یعرفه با ان متعدی می شود به شرطی که متعدی مفعول به نشود که شده اینجا، شایان خودش مفعول به شد. آره در عرض هم دوتا مفعول نمیگیره. آها اینطور نیست، تو حدایق و دقایق باب من یا ان ایشون تنها کتابی که داره ها، هیچ چه دیگه نیست. آره شرح مزج حدایق و دقایق فقط این کتاب داره، اونجا نوشته که گاهی من میشه، گاهی من و ان به جای هم میشه استعمال کرد، ولی خیلی جاها هم من میشه استعمال کرد، ان نمیشه استعمال کرد، بعضی جاها هم ان میشه استعمال کرد، من نمیشه. یه ضابطه کلی اجمالی داده، بعد آخرش هم خودش یه مثال میزنه فتعمل میزنه. حالا ولی اصل حرفش درسته، هر جا نمیشه منو انو با هم آورد. اون ضابطه رو کلی من خودم سویتی هایتون باشین، سویتی که ما داشتیم هی پاورقی میزد تبدیلش میکرد. اون جاها جاهایی بود که هر دوش درست بود، یعنی اتفاق من بلکه بهتر بود. حالا ایشون اصلا اشتباهش میزد، ولی اینجا ان باید تبدیل بشه به من. خب ان یعرف شیئا من اسلوب الکلام الذی، تو پرانتز گذاشته این کلشو، این تعریف اسلوب کلام الذی، اسلوب کلامی که هو کیفیت و ذوق المعنا، کیفیت ریختن معنا در قالب الفاظیه که تألیف شده، علی صورت متعلق به ذوق. دوباره چطور بریزی؟ اینطور که علی صورت، یعنی علی روشن، علی طریق، طبق یک روشی که تکون و این روش، این صورت اقرب، نزدیکتر باشه له. لام له چه معنی میده؟ الا، چون قربه با علامت علی میشه، مثل اقترب للناس، حسابهم که معنی الناس. اقرب باشه به چی؟ به رسیدن به، اضافهش اضافه مصدر به مفعوله، رسیدن به غرضی که مقصود از کلامه. یعنی طور این معنا رو توی این الفاظ بریزه که متکلم اون قصد رو که داره بتونه با اینا بیان کنه، نره بالا تو روستا فلسفی صحبتون، اسلوب علمی، حالا اصطلاحات مثلا چیز. آیا جوادی الان اینجوری دیگه؟ جوادی از بس در حقیقت علمشون زیاده که تو نماز جمعه با این که عوام میان معمولا نوعن کلاس بالا صحبت میکنه، اسلوب علمی صحبت میکنه، لذا اکثریت حرفه های جوادی نمیفهمن، خیلی طلبام نمیفهمن. بعد آقای جوادی اعتراف کرده، آقای جوادی گفته با شما بیایید بالا، چه من میام پایین؟ همش باید همه منبریمون باید مثلا سطح پایین صحبت کنن، خب یه منبری باید پیدا بشه سطح بالا صحبت کنه که چهار نفر استفاده کنن. آره دیگه، بالاخره حالا این سبک و سیاق ایشونه، یعنی از بس انقدر اطلاعات دارن که دیگه اینجوری قضیه. ولی منظور این که بالاخره اون اسلوبا رو باید انسان بلد باشه. لنیل الغرض المقصود من الکلام و افعل فی نفوس سامعی، افعل هم گفتیم یعنی کاراتر و مؤثرتر در نفس‌های مخاطبینش. تموم شد. اینجا هم جواهر قبلی اصلاح شده. جواهر قبلی گفته که اسلوب کلام معنایی که ریخته میشه، این اشتباهه. اسلوب کلام معنایی که ریخته میشه نیست، طرز ریختن معناست، نه معنایی که ریخته میشه. جواهر قبلی هم اینجا اشتباه داره، ایشون درستش کردن. و انواع الاسالیب ثلاثه، ما سه نوع اسلوب داریم، سه نوع نداریم، بیشتر داریم، مثلا اسلوب جدلی داریم، ما ایشون نگفت، ولی کلی داره بحث میکنه. یعنی بالاخره جدل خودش اسلوب نداره، شما جدل تو منطق مظفر خوندید دیگه، چجوری بحث کنید، چیا رو مسلم قرار بدید، اصلا اسلوب داره برای خودش، ایشون نگفته. لذا این انواع اسلوب ثلاثه، این سه تا اسلوب داریم، نمیخواد همه اسلوبای عالمو بشموره برای ما، سه تاشو میخواد بگه فعلا. بیان که معنی کلامه، اسالیب البیان یعنی اسالیب الکلام، فهم گفتیم بیان لغویه، این بیان ربطی اصلا به علم بیان نداره، این بیان یعنی بیان کردن طبیعی. الاسلوب العلمی، اولش اسلوب علمیه، اسلوب علمی همین تدریسایی که هسته، شما مباحثه که میکنید، درس میدید، درس فرا میگیرید، یه کنفرانس علمی میدید، یه جا مطلب علمی در حقیقت القا میکنید، اینا همه اسلوب علمیه. خب آیا شما بالای منبر میتونید مثلا الان مقام تدریس و مقام منبر فرق نمیکنه؟ میشه اونجوری که تدریس مثلا میکنم، دارم اول اینجوری بوده، من اول میرفتم منبر تدریس میکردم، میگفتم چهار تا مثلا روشی میومدم جلو، در حالی که اسلوب خطابی باید اونجا به کار گرفته بشه. اسلوب خطابی بزنی بلو، داد بزنی، کی گفته مثلا اینجوری کنی، کی گفته بابای، به طلبی کی گفته، میگه من میگم، حرفت چیه، برهان بیار، دلیل بیار. ولی به عوام میگه کی گفته، میگه راست میگه، هیچکی نگفته، مثلا قبول میکنه، بلند صحبت کردن، بالا پایین زدن رو خوش قبول میکنه. لازم اسلوب رو نباید قاطی کرد. ما خودمون اول چون اینقدر تدریس کردیم، اول که منبر میرفتیم عملا چیز بود، هنوز الانم درگیر این مسئله، من خودم الان منبر میرم درگیرم همون، یه حالت اسلوب علمی غالب میشه گاهی. آقا 5 تا نکته داریم، 1 2، آقا اینجوری نمیگن، این لذا چیزه، این خودش باید بلد باشه که چجور صحبت کنی. یا اسلوب ادبی، میخوای زیبا صحبت کنی. گلستان سعدی اگه قرار بود خطابی صحبت کنه که اصلا قشنگ نبود، یا علمی میخواست صحبت کنه که قشنگ نبود، که زیباییش به همینی که به صورت یه ادبی صحبت کرده. الان میخونیم الان مشخص میشه. الاسلوب العلمی و هو اهدى الاساليب، اهدى یعنی آرامتر، مایلتر هم اومده، ولی اون حدعه به معنی انحنا و مالا اومده، ولی حدعه این ظاهرا از حدعه القوم و صوت خودوان سکنه اسکن الاسالیب، این معنیم تو لغت اومده بود. نه، آرامترین اسالیبه، داد و تکلف نداره، راحته. خطابی باید خودش تشکیلات داره، ادبی هم که باید خودو بکشی تا سج بیاری و قشنگ میگی گلستان، شما میتونید اسم گلستان صحبت کنید، خیلی سخته. یا خطابی هم برای خودش شرایط داره، ولی علمی مطلبو بگو دیگه، دلیلشو بیار، راحته. علمی سخت نیست، ساکنتر، آرامتر، یعنی بدون تکلفتر. و اکثرها احتیاجا الی المنطق السلیم، بیشترین احتیاج و این اسلوب داره به منطق سلیم، یعنی همون منطق سالم. ولی فکر مستقیم، فکر مستقیم، داد و بیداد نمیشه، باید منطقی صحبت کنی. نه دا نمیدونم، منطق میشه به معنی نطق گرفت، ولی به قرینه فکر شد به معنی همون منطق چیز باشه، نطق باطنی باشه، مثلا همون منطق اصطلاحی باشه. احتیاج به منطق سلیم داره، منطق سالم. بعیده ها نطق باشه با سلیم نمیسازه. قرینه ظاهرا سلیم و فکر قرینه است که همون چیزه، آره، همون منطقی که ما میگیم، یعنی عقلایی، عقلی. احتیاج بیشتر داره به منطق سلیم، منطقی باید باشه، فکر مستقیم. و ابعدها عن الخیال الشعری، دورتر باشه از خیال شعری. این خیال، خیال چیزه، همونی که تو شعر، صناعت شعر تو منطق مظفر خوندید، لذا میگه خیال شعری، یعنی همین چیزایی که خیالیه. آخه شعر اصلا مادهش خیاله، تو منطق مظفر اینو خوندید دیگه، لانه یخاطب العقل. چرا باید اینجوری باشه؟ چرا بیشتر بد منطقی باشه؟ چرا به فکر بیشتر احتیاج داره؟ چرا باید از خیال شعری، مطالب خیالی دور باشه؟ میگه لانه یخاطب العقل، چون این اسلوب با عقل طرفه. شما وقتی با مخاطب صحبت میکنی، تو اسلوب علمی با چیش صحبت میکنی؟ با عقلش صحبت میکنی، ولی تو اسلوب ادبی با حسش صحبت میکنی، تو اسلوب خطابی هم باز با حسش از یه جهت دیگه صحبت میکنی، ولی تو علمی داری با عقلش صحبت میکنی، داری عقلی علمی بحث میکنی. و یوناجل فکر، با فکر داره نجوا میکنه. و یشرح الحقائق العلمیه التي لا تخلو من غموض و خفا، داره حقایق علمی رو شرح میده که از غموز، یعنی پیچیدگی و خفا و مخفی بودن خالی نیست. فلسفه داره درس میده، حالا بیاد بگه جوگیری بخواد صحبت کنه، داد و بیداد کنه، نمیشه که. فلسفه اعتقاد علمیه. من میخوام مثلا یه چیزی، نحوی، صرفی، بالاخره هرچی، هر علمی، فقهی، اصولی، باید طبق مبانی هر علم بحث بشه. لذا چون پیچیده است، خفیه، باید قشنگ اونا رو شرح کنه. نه، اینجا چیزه مستره، به قرینه خفا قموز اینجا مستره. دره زمیر اکثرها، ابعدها، اینا به اسالیب میتونه، یعنی اکثر الاسالیب. احتیاجن اونا هم که مفعول چیزه دیگه، تمیزه دیگه، احتیاجن، اینا احتیاجن تمیزه. و از ظهر و میزات هازل اسلوب الوضوح، میزات جمع میزه است، میزه، نه اون میزه ها میگه فلان میزه، میزه به معنی رفعت، یعنی برتری، بلندی. میزه المیزه تو به معنی الرفعه، یعنی برتری، ولی اینجا خیلی معنی نمیده، اینجا خیلی معنی نمیده. اینجا باید معنی لازمیشو بگیریم، بگیم از ظهر و میزات، یعنی به ظاهرترین ممیزات، یعنی مشخصات، اینجوری باید معنی کنیم. حالا من یه احتمالم میدم تو نسخه اصلی مثلا میم بوده، اصلش بوده ممیزات، میم افتاده، چون بعدا تو اسلوب ادبی کلمه چهارمش میگه و ازهر و ممیزاته. اینو قرینه قرار میدم که احتمال میدم اینجا بوده ازهر و ممیزات، ولی یا این احتمال، اگه ممیزات باشه مشخصات، اگر این نباشه میمشو حذف کنیم، میزاتو باید مجازاً به معنی مشخصات بگیریم. ببینید، رفعت، برتری، دو تا هم سطحن، یکی اینا میره بالاتر، ممتاز میشه دیگه، ممتاز میشن این با این فرم ومتاز الیوم ایها المجرمون جدا بشید، یعنی این از هم جدا میشه، یکی میره بالاتر یکی پایینتر. میزات یعنی مشخصات، خصوصیات، ممیزات. ظاهرترین ممیزات این اسلوب الوضوحه. بهترین چیزی که تو اسلوب علمی میشه به کار گرفت چیه؟ واضح باید صحبت کنی، چون میخوای حقایق علمیه رو شرح بدی، باز کنی مطلبو، لذا باید واضح صحبت کنی. واضح، وضوح خیلی مهمه. اینو برای تدریس شما مثلا فرا بخواید تدریس کنید، بعضی هستن تدریس که میکنن بلد نیستن، برای نشون خوب بلدن. یکی از علما اینقدر اذیت شده بود سر تدریس، برگشته بود زده بود حالا به سرش، به کف دستش، به چی برگشته بود، گفته بود که دارم اعصابش خورد شده، گفته بود میدونم ولی نمیتونم بگم. بعد ما اینجوری آدمی مطلب رو میدونه، هی میخواد زور بزنه به طرف بفهمونه. خیلی باید واضح کنی مطلبو، بازش کنی. لذا این اصول علمی مثلا مقام تدریسه، مقام کنفرانسه، مقام مباحثه است. اینا در حقیقت تو مقام باید واضح کنی. فیجب ان یعنا فیه باختیار الالفاظ الخالیه من الاشتراک، واجبه که در این اسلوب یعنا باختیار، یعنی چی؟ خب اگه قصد شود باید میگفت یعنا اختیار رو، عنا عنا متعدی هست یا نیست؟ خب متعدی به نفسه هست یا نیست؟ عنا شیعه دیگه، عنی کذا. خب باب نمیگن که عنا به، لذا اینجا داره یعنا فیه اختیار رو باید بگه، چون مجهول میشه. ضرب زیدن رو مجهول کنی میشه ضرب زیدون دیگه، ضرب به زید که نمیشه که، لذا این باید میگفت یعنا اختیار رو. این نشون میده که کتاب اشتباه نیست، شما اشتباه دارید معنی میکنید. میدونم بعد میشد یعنا فیه اختیار رو، اگه اون معنی که شما میگید هست، یعنا فیه اختیار شود. چی قصد شود؟ اختیار، نه که به اختیار. باش زائد میشه اینجوری که شما معنی میکنید. اصلا شما دیدی لغت فعلش چیه؟ چی دیدی شما؟ ببینید احسن، این از اون افعالیه که همیشه مجهول استعمال میشه. مثلا میگن که اونی تو به کذا، یعنی اهمیت دادم به آن. اونی تو مجهوله ولی معنی معلوم میده. از اون مثل جنه و افعالی صرف ساده خوندم دیگه، افعالی داریم که معلوم نداره، فقط مجهوله. مثلا اول کتاب من دیدم نوشتن اونیه به طبعه فلان شرکت، فلان انتشارات، یعنی اهمیت داد به طبعش، یعنی اهتمام ورزید به طبع این کتاب فلان انتشارات. این فعل مجهوله به معنی اونیه، یعنی اهمیت داد، نه اهمیت داده شد، اهمیت داد. یعنا فیه به اختیار، یعنی اهمیت داده در حقیقت شود به اختیار الفاظ. این با اومده لذا اینجوری. البته یعنا رو به معنی به قصد بگیرید غلط نیست، از باب تضمین اینجور چیزا میشه درست کرد. یعنی یقصد به اختیار، قصد، قصدشون گاهی با متعدی میشه، میشه یک کارش کرد. معنی همون قصد دیگه، معنی همین دیگه، همون قصده. آره قصد کردن که باید اون با اون موقع نباشه. فیجب ان یعنا فیه به اختیار الالفاظ الخالیه من الاشتراک، قصد اهمیت داده بشه به اختیار کردن الفاظی که خالی از اشتراکه. آزادی، بیا یه بحث علمی را بندازی همش بگی آزادی. آقا آزادی هزار جور میشه معنی کرد، چی منظورته؟ یا بیای بگی شیر، یا بیای بگی که مثلا حمل اینجوری، هم کدوم حملو بگی؟ حمل اولی، حمل شایع. بعضی اساتید مغالطه میکنن دیگه، ما خودمون جز مغالطه گردم. گاهی بالاخره هم انصاف نداشته باشه کم بیاره مغالطه میکنه. یه لفظی میگه مشترک لفظیه، مخاطب چی میخواد بفهمه از این که مچشو نتونه بعدا مثلا بگیره بگه من منظورم یه چیز دیگه بود؟ نه، باید الفاظ مشترک به کار برد، الفاظی که واضحه، چون مشترک واضح نیست دیگه. مگه نگفت از هر و میزاتش وضوحه؟ الفاظ مشترک دو پهلوه، چند پهلوه، چی منظوره؟ توضیح باید بده. مگر قرینه قطعیه بیاره که نه، اینکه الفاظ مشترک منظور بدون قرینه است دیگه اینجا. و ان تؤلف هذه الالفاظ في سهوله و جلا، تألیف بشه این الفاظی که به کار میگیره در این اسلوب در راحتی و شفافی و براقی، یعنی خیلی واضح باشه، راحت فهمیده بشه. حتی تکون ثوبا شفافا للمعنى المقصود، تا مثل تشبیه میکنه، مثل یه لباسی باشه که شفاف میکنه این معنای مقصود رو، یعنی واضح میکنه. شفاف سازی میگن همینه، شفاف سازی دیگه، شفاف سازی کن نشه. چی داری میگی؟ چی میخوای بگی؟ آره، از زیر لباس مثلا میگه که و لبس و عباءت و تقرع عینی مثلا، و احب الی من لبس شفوفی. شفوف اون لباسه میگن که خیلی انسان میپوشه که الان تو بازار ریخته، لباسه شفوف که تو زمان روایت اومده بود که آخر زمان نساء اون عاریات اون کاسیات میان، زنایی که پوشندگان برهنه. بعد اینو قدیمی‌ها نمی‌فهمیدن، بعضی علمای قدیم معنا کردن که یعنی یه زمان میپوشن یه زمان برهنه، در حالی که خب اون زمان اینجوری نمیشد معنا کرد. لباسی نبود که بپوشی که زیرش معلوم بشه، لباس هر لباسی شما اون زمان میپوشیدی قدیما دیگه میپوشون. یعنی چه کاسیاتون آره، زنایی میان که برهنگان پوشندن، الان قشنگ مشخصه جوراب میپوشه، انگار نه انگار اصلا جوراب پوشیده. باید چشا رو زوم کرد تا ببینید جورابه یا پاشه، بدتر از رنگ پا میکنه، چون یه مشکلات پا رو میبره، جلوش بیشتره. یه بار ما را چهرستان رفته بودیم دیگه، داشتیم مستقیم هم کنم دیدیم موضا خرابه، سرمون انداختیم پایینیم ای پاها خرابه بودم. یه لحظه بالا نگاه کردم دیدم ای زنه موباز اومده اونجا داره لباس بند میکنه، گفتم هیچ چی دیگه چی کار بخونی چشم را ببندیم، بالا نگاه میکنی خرابه، مستقیم که استزاه، پایینم که اونجوری تصفانی نست. حالا میگه این یه لباس شفاف باشه. و حتی لا تصبح مسار للذنون و مجال للتوجیه و تعلیم. لا تصبح یعنی چی؟ لا تسیر، افعال ناقصه معنی سیرورته. تا اینکه نگردد مسار، یعنی محل انتشار، از ثور میاد، ثوران یعنی محل غبار که بلند میشه میگن ثوره، محل بلند شدن و انتشار محل انتشار زنون و گمان ها نباشه. یه جور حرف میزنه تو اسلوب علمی، طرف میگه چیه؟ آقا میگه وحدت وجود، میگن دیگه عرفا وحدت وجود. طرف اینو اگه یه جایی مثلا انسان بخواد بگه آقا وجود واحده، اینو بعضی عرفا قالن، بعد بعضی فکر کردن وجود واحده یعنی مثلا طرف گفته بود که آقا نشسته بود تکفیر کرده بود یه عارفی رو، ملا صدر رو، بعد گفته بود اون بنده خدا گفته بود چرا تکفیرش میکنی؟ گفته بود به خاطر اینکه قائل به وحدت وجوده. گفته بود یعنی چه قائل به وحدت وجوده؟ گفته بود اینه همه چی رو خدا میدونه. گفته بود بیا بشین غذا بشین بخور، نمیومد غذا بخوره. گفت بیا غذا رو بشین بخور، ولی بدون که من توی خر اصلا خدا نمیدونم، عشان رو که بهش توهین کرده. گفته بود بنده خدا کی این عرفا گفتن وحدت وجود یعنی همه چی خداست؟ لذا نفهمیدن من منظور. حالا تو یه کلاس فلسفه عرفان آقا وحدت وجود حق، وحدت وجود، وحدت وجود، وحدت وجود یعنی چی؟ گمان ها یعنی چی؟ وحدت وجود همه چی خداست؟ قطعا این نیست. خب این نیست، پس توضیح بده، اسلوب علمیه، نمیدونی به چهار تا کلمه وحدت مسار زنونه، همه گمان ها میره که این طرف داره کافر شده است، پس باید باز بشه. یعنی چی وحدت وجود؟ باز بشه ببینیم معنی درست یا غلطه. نباید مسار و محل انتشار گمان ها باشه و مجال توجیه و تعویل، و مجال توجیه و تعویل هم نباید توش باشه. مجال محل جبلان، زنون جمع اینجا مستر اومده؟ میشه مستر هم میشه، زنها مخاطبین و مستر هم میشه اینجا. حالا با توجیه و تعویل شد مستر، اگه مستر اومده باشه مناسب تره. چرا؟ محل تحریک زنون هم محل انتشار زنون دیگه، یه معنی رو میده. اصل ثور اینه انتشار. محل انتشار زنون، محل شما چی گفتی؟ خواهد تحریک شد اونم میشه. حالا اینا دیگه، حالا اگه ترجمه هایی کم سخته. و یحسن التنحی عن المجاز، نیکوس در این اسلوب از مجاز و محسنات البدی اجتناب، تنحی اجتناب کنیم. چرا؟ مجاز بابا، مجاز آدمو گیج میکنه، مجاز قرینه میخواد، طرف قرینهشو بفهمه نفهمه، تو یه سروک صحبت کن دیگه، علمی داری صحبت میکنی. محسنات بدی، حالا میاد آخر حرفاش یه جور تطبیق کنه، مثلا میخواد قشنگ صحبت کنه، بابا مطلب بگو بالا، خیلی هم لازم نیست قشنگ صحبت کنه. الا ما یجی من ذالک عفوا، این من ذالک، ذالک اشاره به مجاز و محسنات بدیه، مگر اون مجاز و محسنات بدی که می آید در حالی که عفوا، عفوا یعنی معفو با، هستن معفو با یعنی بخشیده شده. بالاخره ما یعنی هیچی ادبیات مثلا من دارم صحبت میکنم همینجوری بازاری چوپونی صحبت کنم دیگه، بالاخره یه مجازی یه چیز قشنگ باید از آب در بیاد تو تدریس. لذا میگه اونقدرش که معفوه بخشیده شده یعنی مشکلی نداره، اونقدرش رو قبول داریم. مهم میخوایم بگیم هی مجازگویی نکنیم همش، یه بار مجاز شایع مشکل نداره. من غیر ایمست اصلا من اصوله او میزتن من میزاته، بدون این که، میگه معفوه باشه بدون این که تماس پیدا کنه با اصل و قاعده از قاعده های این اسلوب علمی یا مشخصه از مشخصاتش. یعنی مجازی که شما به کار میبری در اسلوب علمی ضربه نباید بزنه به قاعده علمی، به قاعده این اسلوب یا به مشخصات این اسلوب. یعنی یکی از هر مشخصاتش چی بود؟ وضوح بود. یعنی مثلا مجاز به کار میبری ضربه نزنه به اون وضوح، مجازت باعث نشه که اون وضوح از کار بیفته. اگر مجازی به کار ببری که وضوع هم در کنارش داشته باشی و مجال و مسار زنون و توجیه نشه اشکال نداره. میزه میزه آره اشتباه. اما تشبیه الذی یقصد به تقریب الحقایق الی الافهام، یاد حاشیه افتادم، تقریب الی الافهام اونجا داشت، و توضیح ها به ذکر مماثله ها فهو فی هذا الاسلوب مقبولون. خب تشبیهی که قصد میشه به این تشبیه، آقا ما میتونیم تو اسلوب علمی تشبیه به کار ببریم؟ چرا نمیتونیم؟ خیلی هم خوبه دیگه، من 3 ساله دارم همش بعد ما تشبیه میزنم دیگه. حالا تو فلسفه که خیلی تشبیه میخواد، طرف برای این که تشبیه فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که یه امری که معقوله تقریب به ذهن میکنه، خیلی خوبه. میگه نه هر تشبیهی ها، تشبیه های مثلا ادبی نه، تشبیهی که مطلب علمی رو نزدیک به ذهن میکنه میگه خیلی خوبه مقبولون. اما تشبیه الذی یقصد به یک قصد میشود به این تقریب الحقایق الی الافهام، حقایق رو به فهم ها نزدیک کنه و توضیح ها به ذکر مماثله ها، و توضیح بده این حقایق رو چجوری توضیح بده؟ به ذکر مماثله ها، به اینکه مماثل و نظیری برای ذکر کنی. فهو فی هذا الاسلوب مقبول، در این اسلوب مورد قبوله. فاذن لابد ان یبدو و فیه اثر القبت و الجمال، واجب است که یبدو و یعنی چی؟ آشکار شود در این اسلوب اثر قوت و زیبایی. هم باید قوی باشی، محکم برهانی صحبت کنی، قوی نه اینکه داد بزنی، قوی از جهت علمی، قوی و محکم برهانی صحبت کنی، هم زیبا صحبت کنی. آقا قوتش در چیه؟ زیباییش در چیه؟ قوتش در 2 چیزه، زیباییش هم در 3 چیزه. اینا رو نگاه کنید. و قوته مبتدا فی سطوع بیانهی خبر، و جماله دوباره مبتدا فی سهولت عبارتهی خبر. و قوتش در این دوتاست، جمالش هم در این دوتاست. قوتش در سطوع بیانش 1، رسانت حججهی 2. سطوع بیان یعنی این که بیانش بلند و واضح باشه، بیانش بلند و واضح باشه. رسانت حججهی یعنی براهینش و ادلش محکم باشه، این میشه قوه. اگه و بیانش واضح و بالا باشه، ادلش مستحکم و ثابت و قوی باشه، این قوت رو داره و این اسلوب خوب اسلوبی از آب در میاد. و جمالش در چیه؟ زیبایی اون اسلوب چیه؟ در 3 تا چیز: 1 سهولت عباراته، 2 سلامت ذوق اختیار کلماته، 3 حسن تقریره للمعنی فی الافهام. سهولت عباراته که مشخص عباراتش روون باشه، سلامت ذوق اختیار کلماته، ذوق سلیم داشته باشی که بتونی کلمات مناسب به کار ببری، مثلا کلمات مجاز و اشتراک مشترک رو به کار نبری. و حسن تقریره للمعنی فی الافهام من اقرب وجوه الکلام، خوب تقریر کنی معنا رو. این للمعنی لامش لام آقای ترابیه. حسن تقریره للمعنی فی الافهام، تقریر کنی معنا رو در فهم ها از نزدیکترین راه های کلام. بعضی موقع ما خیلی شده ها سر بحث یا سر استاد خودمون داشتیم یا خودمون گفتیم، بعضی موقع یه مطلب رو که میشه تو 2 دقیقه گفت، طرف تو 10 دقیقه میگه. این یعنی از اقرب میگه نزدیکتر، خیلی روون وقتی میشه یه مطلب تو 2 دقیقه گفت، اینقدر میپیچونه بدتر آدم گیج میشه. خیلی راحت میشه گفت. ما هم بعضی موقع شاید خیلی توضیح بدیم بدتر یادم گیجتر میشه در واقع چیز میشه. توضیح زیادی هم خوب نیست. آره کلام حسن تقریر هی به متکلم میخوره، همه اینا به متکلم میخوره، عبارات هی، کلمات هی، تقریر هی. دو الاسلوب الادبی، اسلوب ادبی و جمال و ابرز صفاته، جمالش و عشقه، بارزترین صفاتشه و اظهر و ممیزاته و ظاهرترین مشخصاتشه و منشأ جمالهی ما فیه من یک دو سه چهار پنج. دقت کنید منشأ زیبایی اسلوب ادبی چیه؟ آنچه که توشه. ترجمه شد دیگه، آنچه که توشه. میگن مولوی یک کتاب نوشته، اسم کتابش گذاشته فیه ما فیه، درون است آنچه درون است، درون است. و منشأ جمال این اسلوب چیه؟ ما فیه، آنچه در آن است. من بیان ما رو میکنه. خیال رائع یک، تصویر دقیق دو، تلمس لوجوه شبه البعیدت بین الاشیاء سه، و الباس المعنویه ثوب المحسوس چهار، و اظهار المحسوس فی صورت المعنویه پنج. یعنی میتونید بالش یک و دو سه بذارید. خیال رائع یعنی یک خیال معجب و به تعجب اندازنده و جالب. تو از ادبیات باید یه خیال تخیل جالب. یه گربه شیر است در گرفتن موش، لیک موش است در مساف پلنگ. و تصویر دقیق، و یک تصویر دقیق، دقیق به تصویر بکشی، دقیق یعنی ظریف ها، یعنی تصویر ظریفی ارائه بدی. و تلمس یعنی طلب کردن. وجوه شباهت های بعید و بین اشیا طلب کنی. آقا زیدون کل اسد و چه شبه چیه؟ خب تحفه است، چیزی نیست که اینقدر گفتیم دیگه معلوم شده، ولی بیا یه تشبیه های ظریفی بکنی که وجه شبهش مخفی باشه. چی؟ نه اون که زشت میشه که، یه چیز ظریف، بعید، بعید نم بعیده چیز، بعید غیره چیزه، یعنی دقیق باشه ولی انسان راحت متوجه نشه. مثال زیاد داره، شما گلستان کافی باز کنید ببینید چقدر زیادن، یا کتابای ادبی. و این پس ببینید این البعید صفت وجوه، یعنی وجه شبه های بعید و بین اشیا طلب کنید. و الباس المعنوی ثوب المحسوس، به یک امر معنوی لباس محسوس بپوشونی. آقا میخوای تواضع رو بگی، تشبیه کن به خاک. میخوای بلندی و عزت رو بگی، تشبیه کن به سرو مثلا، تشبیه جالبیه. و اظهار المحسوس فی صورت المعنوی، برعکس گاهی محسوس رو در صورت امر معنوی اظهار میکنی. آیا این قسم جائز در بلاغت یا جائز نیست؟ انقلت داره، برسیم انشاءالله تو علم بیان. این شماره پنج انقلت داره، محل بحثه، تو متول بحثش تو علم بیان اومده که همچین چیزی میشه. آخو ما معنوی رو به این محسوس کنیم بیشتر طرف میفهمه، ولی به این محسوس رو معنوی کنیم این یه کمی بعیده. همین باید بحثش بیاد. یعنی شما یه امر معنوی رو مثلا بیای اظهار و محسوس، یه مثلا بیای کیف رو تشبیه کنیم به یه امر معنوی، معمولا برعکسش رخ میده، این وریش کمی بعیده. هذا و من السهل عليك ان تعرف ان الشعر والنثر الفنيه هما موطن هذا الاسلوب ففيهما يزدهر وفيهما قنة الفن والجمال. میگه راحته بر تو، سخت نیست بر تو که بشناسی، بدونی که ان الشعر والنثر الفنی، شعر و نثر فنی، نثر فنی مثل نثر گلستان، مثل نثر مقامات حریری. چرا نگفتی شعر فنی؟ فنی صفت نثر، چرا شعر فنی نگفته؟ شعر فنی هست، نوعاً شعر فنیه. شعر و شعر که فنیه که معلومه، و نثر فنی هما موطن هذا الاسلوب، دم جایگاه این اسلوبه. آقا این اسلوب ما کجاها به کار ببریم؟ یک شعر، دو نثر فنی. ففیهما یزدهر، یزدهر یعنی نور میدهد. ضمیرش به چی برمیگرده؟ در این شعر و نثر فنی نور میدهد، این اسلوب دیگه اسلوب ادبی. و فیه ما در این شعر و نثر فنی قنة الفن والجمال. قنة یعنی چی؟ بالاترین، بالاترین در حقیقت قله فنی صحبت کردن و زیبایی. سه الاسلوب الخطابی، خطابی هم میگن غلطه، آسوب خطابی. اینا رو دیگه تو چیزخونه انقدر مرحوم مظفر اینا رو بالا پایین زده بود. اگه خواستید تفسیر آسوب خطابی برید خطابه مرحوم مظفر رو بخونید. میگه هنا تبرز قوت المعانی والالفاظ، اینجاست که قوت معانی و الفاظ ظاهر میشود و قوت الحجت والبرهان، اون محکمی حجت و برهان ظاهر میشود و قوت العقل الخسیب، عقل بارور، خسیب یعنی بارور، عقل بارور قوتش اینجاست که ظاهر می شود و هنا یتحدث الخطیب الى ارادت السامعی لاثارت عزائمهم، ظاهرن الى به معنی معه یا این که یتحدث متضمن معنی میله. میگه در اینجاست که خطیب و سخنور صحبت می کند با اراده سامعینش یا میل میکند به اراده سامعینش. این الهی معنی معه یا متضمن معنای میله. چرا صحبت میکند با اراده سامعش؟ لاثارت عزائمهم، تا اینکه انگیزه هاشونو قصداشونو اثاره یعنی چی؟ برانگیزاند و استنهاض هممهم، همت هاشونو بلند کنه، طلب بلندی همت کنه. میگن یه نفر استاد ما تو همون علم خطابه که منطق درس میداد به ما میگفت که من یه روز داشتم از یه جا رد میشدم سر همین خطابه بود، گفت از یه جا رد میشدم دیدم هر کی از یه جا میاد هی به من سلام میده، سلام علیکم، یکم جو دوباره سلام علیکم، دوباره سلام علیکم. بعد گفتم یه خبریه، بعد نگو اینا از یه مجلس سخنرانی میمدن که اون خطیب در مورد فواید و فضائل سلام دادن صحبت میکرد، ناخودآگاه اثر گذاشته تو اینا، هر کی میاد میره هر کی میاد سلام میده. این دنبال کرده فهمیدم اونجا، لذا همت ها رو انگیزه ها رو برمی انگیزاند. ولی جمال هذا الاسلوب و وضوحه شأن کبیر فی تأثیره و وصوله الى قرارت نفوس، برای زیبایی این اسلوب و وضوحش یک شأن بزرگه در این که تأثیر بذاره، بعضیا یه جور منبر میکنن خودشون هم نمیفهمن چی میگن، و وصوله الى قرارت نفوس، برسه به اون قراره. کجای نفوس؟ قراره چیه؟ ته دل، اینجا تهه، ته دلا، بشینه تو ته دلا. و من مایزید و فی تأثیر هازل اسلوب، از چیزایی که زیاد میکنه در تأثیر این اسلوب، منزلت خطیب در نفوس سامعینش. آیت الله فلانی میخواد بیاد صحبت کنه، همه جوگیر میرن. حالا بابا اون طلبه از آیت الله قشنگتر صحبت میکنه، ولی نه دیگه آیت الله دیگه، علامه فلانی میخواد بیاد. و قوت عارضتی، قوت عارضتی به معنای محکم صحبت کردنه. و سطوع حجتهی، حجتش قوی باشه. و نبرات صوتی، صداشو بالا ببره، داد و بیداد کنه. بعد اونایی که منبری هایی که داد و بیداد میکنن معمولا موفقن تو منبر. و حسن القاهی، شهید مطهری خودش دیده صحبتش چجوریه، داد میزنه مرجم. و حسن القاهی، و خوب القا کنه. و محکم اشاراتهی، اشارات محکمی داشته باشه. و من اظهر ممیزات هذا الاسلوب التکرار، نه یه بار بگو خب گفتم دیگه، هی بالا بگو پایین بگو برگرد دوباره بگو. و استعمال مترادفات، مترادفات مختلفی به کار ببر. و ضرب الامثال، مثل ضرب المثل بزن. و اختیار الکلمات الجزلت ذات الرنین، کلمات قوی فصیح آهنگین، ترجمهش میشه قوی فصیح آهنگین به کار ببره. خدایا مثلا دیدی بعضی مثلا خدا آی پناهی هم معمولا یه جور صحبت میکنن ایشون که طرف میره تو حس، هنریه برای خودش. و یحسن فیهن تتعاقب ضروب التعبیر من اخبار الى استفهام الى تعجب الى استنکار. تتعاقب یعنی پشت سر هم شما تعبیرات عوض کنید، یه بار بگی مردم خدا گفته نماز بخونید، یه بار بگی نماز نمیخونی، یه بار مثلا بگی نماز، نماز نمیدونی چیه. ببین اخبار، استفهام، تعجب، استنکار. و ان تکون مواطن الوقت کافیتا شافیتا ثم واضحتا قویه، مواطن وقت کافی باشه، شافی باشه یعنی شفا بده مخاطب، واضح باشه، قوی باشه. و یظن الناشئون فی صناعت، میگم صدای چی عجبا ما اینو فقط یادم میره تو این دیر و داد. عرض به خدمت که این دو خطم اینو میخواد بگه، حالا خودتون تطبیق کنید. این دو خط میخواد بگه بعضی فکر کرده که هرچی تو صناعت خطابی مجاز و تشبیهات و خیالیات بیشتر باشه این اسلوب بهتر میشه. میگن اشتباهه، بلکه هی بخوای تو منبر تکلف کنی، هی ادبی به کار ببری، نه تو منبر باید راحت باشی، درسته بالا پایین باید بزنی، ولی هی بخوای مجاز بگی، استعاره بگی، خیالات بگی، گیر میکنی، اصلا مطلبت هم نمیتونی بگی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما دیگه زور داریم تمامش کنیم سریع. بعد اگه سوالی بود از عبارت بپرسین، یکم عبارت